بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت رشید بزرگوار، اعضای محترم هیئت علمی، دانشجو معلمان گرامی و همه حاضرین محترم در این نشست، در خدمت شما هستیم با بحث سلسله نشست های در واقع مدرسه پوشی و مدرسه کیشی، که در اینجا ما می‌خواهیم مدرسه رو، بمباران مدرسه میناب رو از منظر علوم انسانی واکاوی کنیم. ابتدا لازم هست که خداوند رو سپاسگزاری کنم که فرصتی پیش آمد که به این بهانه یادی کنیم از شهدای معصوم و مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، غنچه های پرپر شده، و همینطور یادی کنیم از شهدای مظلوم جنگ 12 روزه، شهدای بیگناه جنگ رمضان، همینطور نام و یاد رهبر عزیزمان، رهبر شهیدمان را و همه شهدای در راه حق را گرامی بداریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ما امروز اینجا گرد آمدیم تا درباره واقعی سخن بگوییم که نه یک رویداد نظامی، نه یک خبر سیاسی و نه یک آمار تلخ است. ما اینجا هستیم تا درباره بمباران مدرسه شجری طیبه در مینا سخن بگوییم، مدرسه‌ای که در تاریخ 9 اسفند 1404 در ساعات آغازین جنگ هدف موشک‌های کروز ساخت امریکا قرار گرفت، جایی که دست کم 170 دانش آموز، معلم و والدین جان باختند. در اینجا پرسشی مطرح می شود، این که در حوزه علوم انسانی در واقع این فاجعه را چگونه باید نگاه کرد؟ پاسخ این است که علوم انسانی وقتی به کار می آید که آمارها از گفتن باز می مانند و قوانین در برابر فاجعه سکوت می کنند. علوم انسانی آنجاست که باید بپرسد معنای مرگ یک کودک در کلاس درس برای انسانیت چیست؟ نسبت مدرسه با انسان شدن چیست؟ و بمباران آن چه نسبتی با نفی آینده دارد؟ آیا می توان کشتار جمعی کودکان را با عبارت خطای اطلاعاتی توجیه کرد؟ سکوت نهادهای بین المللی و برگزار از طریق آموزش جلسه صلح از طریق آموزش تنها 2 روز پس از این فاجعه چه نسبتی با مفهوم نفاق گفتمانی در فلسفه سیاسی دارد؟ و آیا می توان از منظر اخلاق جنگ و فلسفه اخلاق چنین رویدادی را جنایت جنگی یا حتی جنایت علیه بشریت قلمداد نکرد؟ ما در اینجا آمدیم به واکاوی ابعاد این فاجعه بپردازیم، نه از سر هیجان که از سر تعهد اخلاقی به حقیقت، نه از سر سیاست که از سر دردمندی با خانواده هایی که هنوز نام فرزندشان را بر سنگ های سرد آرامستان باور نمی کنند، نه صرفاً برای محاکمه که برای بیدار کردن وجدان خفته علوم انسانی در برابر عادی سازی خشونت علیه کودکان. و در این مسیر می پردازیم به تحلیل سکوت معنادار علوم انسانی مدرن با رویکرد حقوقی و اخلاقی از منظر فلسفه اخلاق جنگ، اینکه چرا دانشگاه های بزرگ جهان، انجمنهای فلسفه و اخلاق، علوم تربیتی در سطح جهانی که سالهاست سخن از عدالت آموزشی، حقوق کودک و صلح رانده اند، در برابر بمباران مدرسه میناب سکوت کردند؟ آیا این سکوت تصادفی است یا ساختاری؟ و در این بخش از سخنم، روی سخنم با خانواده های کودکان و فرشتگان زمینی میناب است. ما میدانیم که هیچ تحلیلی نمیتواند جای خالی فرزندتان را پر کند. ما نیامده ایم که به شما تسلیت بگوییم که این واژه حقیر است در مقابل رنج بی پایان شما. ما آمده ایم که بگوییم رنج شما را فهمیدیم و آن را در قالب زبان علوم انسانی به جهان خواهیم گفت. فرزندان شما در کلاس درس مشغول یادگیری بودند و ما به عنوان معلمان و استادان مدیون آنان هستیم که حرمت مدرسه را به عنوان نماد آینده و امکان انسان شدن احیا کنیم. آنانی که در همان کودکیشان امکان شدن را تجربه کردند، شدنی که به یک بار آنان را آینه جمال و جلال خداوند کرد، شدنی که به یک بار مرتبه الهی آنان را در مقام شهادت به ظهور رسانید. و الله اکبر، الله اکبر، که این چه معاملیست با خداوند؟ کودک بودن، معصومیت و شهادت. بزرگواران، در اینجا ما مسئله مدرسه رو به مثابه مسئله بنیادین در علوم انسانی میخواییم بهش بپردازیم. خب ابعاد واکاوی ابعاد علوم انسانی در واقع باره مراجعه زمان بر هست و بالاخره جلسات و نشست های متعددی رو میزنیم. تو ما در اینجا این مسئله رو از منظر حقوقی و از منظر فلسفه اخلاق جنگ بررسی کردیم و در حقیقت این رویداد رو ما با اتکا به 6 دست منبع معتبر، یعنی تحلیل های حقوقی بشردوستانه، کنوانسیون حقوق کودک، عفو بین الملل، بیانیه نروژ، ایسلند، تحلیل گفتمان پاسخ بین الملل، پژوهش های میدانی مستقل، داده های آماری سازمان ملل و مفهوم نسخوشی معرفتی بهش پرداختیم که در ادامه های خودم من میپردازم به تحلیل در واقع واکاوی بمباران مدرسه میناب از منظر حقوقی. خب در اینجا میباید بپردازیم به ماهیت هدف، این که چرا مدرسه هدف میشه؟ قطعا مدرسه به مثابه هدف نظامی نامشروع در واقع پیگیری حقوقی داره و طبق اصل تمایز در حقوق بشر دوستانه بین الملل، حملات تنها باید علیه اهداف نظامی صورت بگیره. و تحلیل الجزیره تصاویر ماهواری رو نشون داد که در واقع نشون میده که مدرسه شجره طیبه کاملا و به وضوع از پایگاه نظامی که حالا مجاورمون بوده جدا بوده و این جداسازی سالها بوده که اتفاق افتاده. مدرسه حصارکشی شده، به رنگهای روشن نقاشی شده، به زمین بازی مجهز هست و به طور کامل به کاربری آموزشی غیر نظامی تبدیل شده. با این حال آژانس اطلاعات دفاعی امریکا ساختمان مدرسه رو هدفی نظامی مشروع تعریف می‌کنه و عفو بین الملل در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای این گونه نتیجه می‌گیره که مدرسه مستقیماً هدف قرار گرفته و این امر حاکی از شکست نیروهای امریکایی در انجام اقدامات احتیاطی عملی برای اجتناب از آسیب به غیر نظامیان در اجرای حمله است که نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب میشه. به ویژه این که از موشک تاماهاک استفاده میشه، موشکی که هدایت شونده و نقطه زنی دقیق دارد و این فرضیه را بسیار دقیق تقویت میکند که این حمله با آگاهی از ماهیت واقعی هدف انجام شده است. بنابراین بمباران مدرسه میناب با هدفی، با ماهیت واقعی هدف صورت گرفت. گزارش های میدانی نشان میدهند که موشک های پی در پی و پیام مدرسه اصابت شد. الگوی حمله دوتایی اصابت، تماس اولیا با مدرسه برای انتقال کودکان و سپس اصابت مجدد به همان محل پناهگیری نمازخانه مصداق حملات بیرویه و نقض قاعده تناسب و تفکیک است و این الگو در اساسنامه روم، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، به طور بالقوه جنایت جنگی محسوب می شود. اما اما تعهدات بین المللی، اعلامیه مدارس امن که تا کنون 123 کشور اون رو امضا کردن، کشورها رو متعهد می سازد که از مدارس، دانش آموزان و معلمان در زمان مخاصمات مسلحانه محافظت کرده و استفاده از اماکن آموزشی را برای اهداف نظامی محدود کنند. نروژ و ایسلند در بیانیه خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که حملات امریکا و اسرائیل به ایران مطابق با حقوق بین الملل نیست و در حقیقت یک جنایت جنگی است. محققان دیدبان حقوق بشر با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای نشان دادند که همه ساختمان‌های مجتمع شامل مدرسه، درمانگا و سایر سازه‌ها به طور مشابه هدف قرار گرفتند و این الگوی حمله منسجم نشان می‌دهد که این رویداد یک خطای نظامی ساده نبود، بلکه با برنامه‌ریزی انجام شد. سفارت ایران در کولومبو هدفگیری مدرسه شجری طیبه را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند و سازمان ملل متحد نیز این حمله را نقض جدی حقوق بشر دوستانه توصیف کرد و اعلام کرد که حملات به مؤسسات آموزشی دانش آموزان و معلمان حق آموزش آنان را تضعیف کرد و آن را به یک مسئله جدی تبدیل کرد. دو روز بعد از بمباران مدرسه مینا، در حالی که خانواده ها هنوز مشغول دفن قربانیان خودشون بودند، ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده، ریاست شورای امنیت سازمان ملل رو بر عهده میگیره و سخنرانی با عنوان صلح از طریق آموزش رو ایراد کرد. این خانم از بمباران مینا هیچ ذکری به میان نمی آورد و بروکینز در تحلیلی این فاصله میان کلمات و واقعیت را سلاحی سازی گفتمان آموزش نامید. به باور این مؤسسه، سخنرانی ملانیا ترامپ حاوی برداشتی عمیقا گمراه کننده از آموزش است. گویی آموزش مکانیسمی علی ساده دارد، آموزش بیشتر، صلح بیشتر، در حالی که دهه ها پژوهش نشان دادند که آموزش می تواند هم به همزیستی و هم به تفرقه و خشونت دامن بزند. و ایران در واکنش این سخنرانی را بسیار شرم‌آور و ریاکارانه خواند که اگر فرصتی شد در ادامه صحبت های خودم به نقد سخنرانی این خانم می پردازیم. اما این واقعه تنها بخشی از الگوی گسترده تری است که در سراسر جهان در حال وقوع است و ما شاهد این مسئله در غزه، در افغانستان و در نقاط دیگر جهان بودیم. به گمان بنده سکوت در برابر کشتار کودکان، کشتار جمعی کودکان دوباره به چنین مسئله‌ای و فاجعه‌ای دامن خواهد زد. و اگر امروز حقوق بین الملل، کنوانسیون حقوق کودک، سازمان ملل و آنانی که مدعی دفاع از حقوق بشر دوستان هستند چون این فاجعه‌ای را واکنش دقیق و واکنش عادلانه‌ای نداشته باشند، در آینده تکرار چون این فاجعه‌ای نیز صورت خواهد گرفت. خب در ادامه صحبت هام نظریه جنگ مشروع والزر رو، مایکل والزر رو بهش میپردازیم و بمباران مدرسه میناب رو. ما اصلی در نظریه ایشون داریم تحت عنوان اصل تمایز و مسئولیت غیر نظامیان. والزر تاکید داره که حق ما برای مورد حمله قرار نگرفتن توسط کسانی که سلاح حمل می کنند از دست می رود، زیرا آنها برای دیگران خطر ایجاد می کنند. اما کودکان 7 تا 12 ساله ای که در مدرسه ساعتی پیش از اصابت موشک در حال مطالعه و بازی هستند، چگونه می توانیم با چنین در واقع اصلی آن را پیوند دهیم؟ آیا قابل توجیه است؟ و هیچ مدرکی دال بر آنچه که رسانه‌های غربی مطرح کردن نبود و والزر تحلیل خود را در برابری اخلاقی سربازان استدلال می‌کنه که تنها تفاوت معنادار اخلاقی میان سربازان و غیر نظامیان در واقع همین مسئله است. اصل دیگری رو بالزن معرفی میکنه تحت عنوان قاعده تناسب. اصل قبلی که حالا تحت عنوان قاعده تمایز هست و قاعده تفکیک، این که در حمله نظامی میبایست میان نظامیان و غیر نظامیان تفکیک قائل شد، چرا که نظامیان مسئولیت ذاتی دارن، غیر نظامیان روزش میخوام مسئولیت ذاتی دارن. اصل دیگری مطرح میشه تحت عنوان قاعده تناسب و ایشون معتقد هست که تلفات پیشبینی شده اهم از سربازان و غیر نظامیان نباید بیشتر یا بزرگتر از اهداف جنگ باشه. قطعا نقدی بر نظریات ایشون هست، اما باز ما میخواییم اینجا مبتنی بر همین اصولی که در واقع ایشون مطرح کرده این مسئله رو مطرح کنیم که آیا کشته شدن بیش از 170 نفر در مقابل چه هدف نظامی مشخصی قرار دارد؟ آیا ما می توانیم در واقع چون این مسئله ای رو توجیه کنیم؟ هیچ هدف نظامی مبرهنی در واقع در این مدرسه وجود نداشت و شواهد گواه چون این امری هستند و این عدم تناسب حتی در چارچوب عرفی والزر ماهیت این حمله را ناعادلانه معرفی می کنند. والزر معتقد هست که جنگ عادلانه باید آخرین راهکار باشد، با فرض اینکه جنگ تحمیلی به ایران یک جنگ تدافعی برای امریکا و اسرائیل بوده است که میخوایم خدمتون عرض کنیم دقیقاً جنگ تحمیلی که به ما شد در دفاع از سرزمین ما و در دفاع از کیان ما بود. آیا هدف قرار دادن یک مدرسه ابتدایی آخرین راه حل برای حفاظت از منافع بوده است؟ طبق استانداردهای والزر یک جامعه دموکراتیک موظف است به جای بمباران غیر نظامیان گزینه‌های نظامی را امتحان کند. فارغ از مشروعیت جنگ، هدف قرار دادن مدرسه در همان ساعات نخست درگیری آیا نقض این قاعده نیست؟ در ادامه ما می‌پردازیم به نسل‌کشی معرفتی به مثابه چارچوب تحلیلی، اینکه بمباران مدرسه رو ما می‌تونیم در مفهوم نسل‌کشی معرفتی صورت‌بندی کنیم که این مفهوم نخستین بار توسط سانتوس صورت‌بندی شد و به نابودی نظام‌های دانشی تحت ستم اشاره دارد. ربکا روسگولد فیلسوف معاصر این مفهوم را به طور خاص در ارتباط با حملات به مدارس بحث داده و ایشون استدلال میکنه که نسل‌کشی معرفتی در رابطه با نسل‌کشی وجود دارد، چنان که کشتار علمی در رابطه با جنگ وجود دارد. این مفهوم تلاش میکند نه فقط نهادهای آموزشی در وضعیت فعلیشان بلکه امکان خود آموزش در آینده را نابود کند تا وجود یک قوم و یک گروه را کاملا از روی زمین محو نماید. گولد همچنین بر تمایز این مفهوم با نسل‌کشی تاکید میکند، اینکه کشتار علمی تلاش میکند نه فقط نهادهای آموزشی را بلکه امکان خود آموزش در آینده را نابود کند. و در فاجعه میناب این نسل‌کشی معرفتی ابعاد چندلایه‌ای دارد. اولین بُعد این نسل‌کشی معرفتی نابودی نسل آینده است و بعد از آن نابودی معلمان به عنوان انتقال دهندگان دانش. لایه بعدی تخریب زیرساخت مادی آموزش است، اینکه ساختمان مدرسه به طور کامل تخریب میشه در واقع و سکوت در واقع جهان رو به پیش میکشد. خودش در واقع گواه این مسئله هست که این نسل‌کشی معرفتی در واقع ریشه در چه چیزهایی دارد. لایه بعدی سکوت جهان به مثابه تأیید ضمنی غیر قابل سوگواری بودن است، هنگامی که ملانیا ترامپ در سخنرانی خودش از صلح از طریق آموزش سخن میگه در شورای امنیت و حتی یک اشاره به قربانیان میناب نمی کنه. این خود بخشی از نسل‌کشی معرفتی است، حذف معنایی و سیاسی قربانیان. و نکته بعدی که در واقع میخواییم بهش بپردازیم این که به تعبیر گولد نسل‌کشی معرفتی زمانی محقق میشود که کشتار فیزیکی با نابودی امکان آینده همراه شود و در میناب ما شاهد هر دو بودیم، کشته شدن کودکان برای نسل‌کشی فیزیکی و تخریب مدرسه و نادیده گرفتن شدن سیاسی برای نسل‌کشی معرفتی و فراتر از آن سلاحی سازی گفتمان آموزش خود لایه‌ای دیگر از این نسل‌کشی معرفتی است گفت مانی که در آن از صلح در مجامع بین المللی سخن می رود در حالی که در میادین جنگ مدرسه ها در آتش می سوزند. من در این قسمت در واقع می پردازم به تحلیل حقوقی بمباران مدرسه میناب در واقع از منظر کنوانسیون حقوق کودک. در واقع تحلیل این فاجعه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و ایران آن را در سال 1994 و ایالات متحده در سال 2002 تصویب کردند، لازم هست که در واقع نکات کلیدی و مؤلفه های کلیدی را بررسی کنیم. بخش اول حقوق کنوانسیون حقوق کودک حق حیات، بقا و توسعه از مطابق با ماده 6. این که ماده 6 این کنوانسیون به این می‌پردازد که کشورهای عضو حق در واقع کشورهای عضو حق ذاتی کودک را برای زندگی می‌بایست به رسمیت بشناسند. در بند 2 ماده 6 این کنوانسیون اینطور اعلام می‌کند که کشورهای عضو بقا و رشد کودک را تا حد ممکن تضمین می‌کنند. حق حیات در حقوق بین الملل کودکان یک حق ذاتی و قاعده ای از آمر است که هیچ گونه چشم پوشی از آن مجاز نیست. حمله به مدرسه ای که صدها نفر را هدف قرار داده است آشکارترین نقض ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک محسوب می شود. این ماده اختصاص می کند که کشورها همه اقدامات ممکن را برای تضمین بقا و رشد کودک به کار بگیرند و حتی در صورت پذیرش این ادعا که حمله اشتباه اطلاعاتی بوده است و با وجود شواهد آشکار از ماهیت کاملا غیر نظامی بودن ساختمان مدرسه، با الزام ماده 6 این کنوانسیون مبنی بر انجام تمامی اقدامات ممکن در تضاد است و موجب نادیده گرفتن حق حیات بیش از صدها کودک شده است. بخش دوم حقوق در واقع حقوقی که در کنوانسیون حقوق کودک آمده است، مواد 28 و 29، ماده 28 به این می‌پردازه که کشورهای عضو حق کودک را کشورهای عضو حق کودک را برای آموزش به رسمیت می‌شناسند و از طریق توسعه تدریجی آموزش متوسط، آموزش ابتدایی اجباری و رایگان و تشویق به حضور منظم در مدرسه این حق را محقق می‌سازند. ماده 29 این کنوانسیون متوجه این مسئله است که آموزش باید رشد شخصیت، استعدادها و توانایی‌های جسمی و ذهنی کودک را تا حد اکثر ممکن تحقق ببخشد و موجب احترام به حقوق بشر، صلح و مدارا شود. مدرسه به عنوان فضایی که حق آموزش مذکور در موارد 28 و 29 در آن محقق می شود از حمایت ویژه‌ای در حقوق بین الملل برخوردار است. یونسکو در بیانیه رسمی خود در واکنش به بمباران میناب اعلام کرد کشتن شاگردان در مکانی که وقف یادگیری شده است نقض جدی حمایت‌هایی است که از مدارس تحت حقوق بشر دوستانه بین المللی به عمل می آید. و ماده 28 بند الف تأکید می کند که کشورها باید آموزش ابتدایی را همگانی، اجباری و رایگان سازند و در این راستا محافظت از مدارس در برابر حملات نظامی شرط ضروری تحقق این حق محسوب می شود. تخریب فیزیکی تنها مدرسه یک شهر که دسترسی صدها کودک به آموزش را نه به طور موقت که به طور دائم از آنها سلب کرده است، شدیدترین نقض ماده 28 محسوب می شود. و نکته تکمیلی این که برگزاری جلسه شورای امنیت با ریاست خانم ترامپ با عنوان صلح از طریق آموزش، در حالی که دو روز پیش از آن مدرسه‌ای در میناب توسط موشک‌های آمریکایی بمباران شده بود، مصداق بارز نفاق گفتمانی است و ایران این مسئله را و این جلسه را در واقع بسیار شرم‌آور و ریاکارانه اعلام کرد که در نخستین روز ریاست ایالات متحده و شورای امنیت این کشور جلسه ای سطح بالا درباره حفاظت از کودکان برگزار کند. بخش سوم از حقوق کنوانسیون حقوق کودک حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه است. طبق ماده 38 این کنوانسیون کشورهای عضو متعهد می شوند که حقوق بشر دوستانه بین المللی قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه را که در مورد آنها مرتبط است محترم بشمارند و از احترام به آنها اطمینان حاصل کنند. در ماده 38 بند 4 در واقع این مطلب تذکر داده میشه که کشورهای عضو بر طبق تعهدات خود بر مبنای حقوق بشر دوستانه بین المللی در حمایت از جمعیت غیر نظامی در مخاصمات مسلحانه تمامی اقدامات ممکن را جهت تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که از یک مخاصمه مسلحانه متأثر شدن به عمل آورد. و این ماده صراحتاً کشورها را ملزم به احترام به اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه می کند. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 2601 به صراحت از کشورها خواست از انجام حملاتی که مدارس و مراکز آموزشی را هدف قرار می دهد خودداری کنند و بر اساس اعلامیه مدارس امن که شده است کشورهای عضو متعهد می شوند که در مقابل در واقع حملات نظامی از مدارس محافظت کنند و در صورت حمله آسیب به کودکان را تا حد ممکن کاهش دهند. با این حال ایالات متحده از جمله کشورهایی است که تاکنون از پیوستن به این اعلامیه خودداری کرده است و استدلال کرده است که حقوق بشر دوستانه بین المللی به تنهایی چارچوب کافی را فراهم می کند. و البته این مسئله عجیبی نیست برای کسانی که تجربه در واقع برای کسانی که معرفی جنایت در جزیره اپستین هستن چیز عجیبی نیست. و این عدم عضویت من 8 محسوب نمی شود، اما نشان دهنده کاهش تعهدات سیاسی و گزارش دهی کشور مهاجم هست. مهمتر از آن، حتی اگر مدرسه در واقع بر اساس در واقع شواهد در میدان جنگ باشد، اصل تفکیک ایجاب می کند که مدارسی که به عنوان مؤسسه آموزشی فعالیت می کنند به عنوان اهداف غیر نظامی در نظر گرفته شود. یک قاضی نظامی بازنشسته نیروی هوایی امریکا و مشاور حقوقی ارشد پیشین در سنتکام گفته است که دولت‌های پیشین دست کم نشان می دادند که به قانون جنگ پایبند هستند، اما آنچه در اظهارات دولت فعلی غایب است تعهد به پاسخگویی و مهمتر از آن اطمینان از تکرار نشدن چنین حوادثی است. بخش چهارم کنوانسیون حقوق کودک می‌پردازد به بازپروری و بازگشت به جامعه، یعنی ماده 39 این کنوانسیون، اینکه کشورهای عضو اقدامات مناسب را برای تسهیل بازپروری جسمی و روانی و بازگشت مجدد به جامعه در واقع به جامعه کودکی که قربانی هر نوع غفلت، استثمار یا سوء استفاده و یا شکنجه یا هر نوع رفتار ظالمانه غیر انسانی یا تحقیرآمیز و تنبیهات خشن شده است اتخاذ نمایند. بر اساس گزارش ها در حمله میناب حدوداً صدها نفر مجروح شدند که بسیاری از آنها از جمله کودکانی که والدین یا معلمان خود را از دست دادند نیازمند بازپروری روانی طولانی مدتی هستند. و ماده 39 ایجاب می کند که کشورها تمامی اقدامات مناسب را برای بازپروری جسمی و روانی این کودکان به کار گیرند. شرط تحقق این ماده شناسایی عاملان و فراهم آوردن زمینه‌ای برای پیگرد قانونی و جبران خسارت است و تا زمان نگارش در واقع این تحلیل، یعنی 2 ماه پس از حادثه، پنتاگون تنها اعلام کرده است که موضوع تحت بررسی است و توضیحی درباره جبران خسارت ارائه نکرده است. اما اگر بخوایم یک جمع‌بندی در واقع داشته باشیم از منظر حقوقی، که بمباران مدرسه میناب از منظر کنوانسیون حقوق کودک نقض همزمان چندین ماده کلیدی این کنوانسیون را نشان می‌دهد و اینجا تحلیلی را از پروفسور مایکل شارپ از دانشگاه کیس وسترن در واقع خدمتون عرض می کنیم که اگر یک مدرسه غیر نظامی آگاهانه هدف قرار گرفته باشد، یا اگر احتیاط‌های لازم برای جلوگیری از آسیب به غیر نظامیان ناکافی بوده باشد، این حمله می‌تواند به عنوان جنایت جنگی تحت قوانین بین‌المللی طبقه‌بندی شود و جامعه بین‌المللی از طریق نهادهای تخصصی خود از جمله کمیته حقوق کودک و مراجع انتظام موظف است عاملان این نقض‌های گسترده حقوق کودکان را شناسایی و پاسخگوی اقداماتشان قرار دهد و غفلت از این وظیفه به معنای نقض خود کنوانسیون حقوق کودک توسط کل جامعه جهانی خواهد بود. و اجازه بدید که صریح این مسئله رو مطرح کنیم که نشست شورای حقوق بشر هرچند ضروری و مغتنم است، برای خانواده‌های داغدار میناب چه تفاوتی می‌کند؟ قطعنامه‌ای که فردا صادر می‌شود چقدر می‌تواند جلوی بمب بعدی را بگیرد؟ این سؤال تلخی است که هر فعال مدنی بایستی از خود بپرسد. من پوزش میخوام اگر که در این بخش اتمام شد، نمیدونم آیا فرصت هست برای پرداختن به در واقع واکاوی بمباران مدرسه میناب از منظر فلسفه اخلاق جنگ.
خانم دکتر اگر جنبندی بفرمایید ممنونتون میشیم.
بله بله، پس در حد چندین نکته رو من خدمتون عرض میکنم. سپاسگزارم. خب ما اگر بخوایم در واقع از منظر فلسفه اخلاق جنگ بمباران مدرسه میناب رو در واقع واکاوی کنیم، باید بپردازیم به فلسفه اخلاق جنگ هم از منظر اسلام و هم در اندیشه در واقع اندیشمندان غربی، که بالاخره ما در اندیشه اندیشمندان غربی کسانی چون کانت، ایمانوئل کانت رو داریم که در حقیقت در باب اخلاق جنگ میتونیم از دیدگاه ایشون استفاده کنیم و از نگاه اسلامی بالاخره مبتنی بر آموزه های اسلام. آنچه که در واقع اینجا من بهش میپردازم صرفا اخلاق جنگ رو از منظر اسلام نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. این که در فقه اسلامی و سنت نبوی در واقع آموزه‌های اسلام راه یافتی رو ارائه میده که از بسیاری جهات با اصول جنگ عادلانه در غرب میتونه بگیم همپوشانی داره، اما دو نکته از آن فراتر میره. یکی پشتوانه وحیانی و تقدس تعلیم هست. در سنت نبوی قاعده سری و محکم در مورد رفتار با غیر نظامیان وجود داره. پیامبر اسلام صلوات الله علیه صریحاً کشتن زنان، کودکان، پیران فرتود و راهبان در صومعه های خود را حتی در بخبوحه نبرد منع کرده است و روایت های کلیدی ما در این زمینه داریم. بر اساس این اصول حمله به مدرسه شجره طیبه از منظر فقه اسلامی نقض آشکار چندین حکم است. کشتن عمدی کودکان که عملی است که پیامبر صلوات الله علیه شخصا از آن نهی فرمود. تخریب تأسیسات آموزشی که منطبق بر قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار در واقع میتونیم بهش بپردازیم و ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان بیگناه. و در جهان بینی اسلامی مدرسه فقط یک مکان فیزیکی نیست، بلکه تعلیم اسما در واقع به مثابه بنیان خلافت الهی و شرط انسان شدن تفسیر میشه و اعلام میکند که کشتن کودکان در هیچ شرایط قابل توجیه نیست. همچنین مدرسه جایی است که وقف یادگیری شده است و کشتن دانش آموزان در چنین مکانی نقض جدی حمایت هایی است که از مدارس در حقوق بشر دوستانه بین الملل به عمل می آید. از منظر اسلامی بمباران مدرسه نه فقط یک جنایت جنگی، بلکه ضربه به شرط امکان خلافت الهی و نابودی افق انسان شدن نسل آینده است و این در واقع تحلیل نشان می دهد که مرز میان اشتباه نظامی و جنایت ساختاری در اخلاق اسلامی چندان باریک نیست و عامل مهاجم را پیش از هر گونه توجیه فایده انگارانه میبایست با یک نهی اخلاقی مطلق روبرو کرد. خب دوستان عزیز، اساتید بزرگوار، سپاسگزارم از توجهتون. من در اینجا میخوام که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای دکتر شهریاری، زحمات ارزشمند ایشان در این مدت. همینطور تشکری داشته باشم از دست اندرکاران و عوامل زحمتکش در پژوهشکده تعلیم و تربیت، آقای رفیعی، آقای جو افشان و همکاران بزرگوارشون. خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. انشاءالله که به زودی شاهد پیروزی ایران عزیزمون و شاهد ظهور حضرت حجت علیه عجل الله باشیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.